الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
فقبض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وعن الثاني انه انما امتنع ما ذكره لانه لا معنى لتعليق الاعجاب والكراهيه بالانشاء لا لما ذكر. بحث در این بود که جناب ابو حیان مطرح کرده بودند که ان تفسیریه ان مصدریه بر فعل امر داخل نمی شود به دو دلیل استدلال کردند و جناب ابن هشام در مقام پاسخ به این دو دلیل برآمدند. دلیل اول این بود که اگر ان مصدریه بخواد بر سر فعل امر بیاد قدر بالمصدر و فاطمه ان الامر، به خاطر اینکه مصدر دلالتی بر طلب و انشاء نداره. میدانید طلب و انشاء مدلول هیئته و هیئت مصدری دال بر انشاء و طلب نیست. الفاظ ماده کلمه باید در هیئت امری قرار بگیرند تا دلالت بکنند بر انشاء طلبی به نحو امری. در پاسخ به این سوال جناب ابن هشام فرمودند که فوت معنای امریه در فعل امر در ان معن مصدریه که وصل به فعل امر بشود مانند فوت معنی المضیه و الاستقبال هست در موصولی به ماضی و مضارع. آنجا فوت می شود، اینجا هم فوت میشه، تفاوتی با هم نمی کنند. این با توجه به این داره مطرح میشه که جناب ابو حیان مسلماً وصل ان مصدریه به ماضی و مضارع رو قبول داره. لذا خوب دقت کنم، بعضی از دوستان اشکالات مطرح میکردن، اون چی که پایه و اساس اشکال جناب ابن هشام مبتنی بر آن هست که به تعبیری ممکنه این گونه تعبیر بکنیم، این هست که اون چرا که متکلم قصد کرده است محقق نشده. حالا این متعلق قصد چه هست اون دیگه مهم نیست. متعلق قصد آیا طلب هست یا زمان؟ خب بله، در اونجا طلب است، در اینجا زمان، این تفاوت رو داره. یا اگر قائل بشیم که فعل امر زمان داره که نداره، اونجا ممکنه دوستان بگن زمان هم از بین رفته است در کنار طلب، اینجا فقط زمان از بین رفته. خب اینها مهم نیست که یک مورد باشد، دو مورد باشد، آیا طلب باشد، زمان باشد. اونچه که مهم است ما قصده بله لم یقع، اونچه که متکلم قصد کرده است واقع نشده. لذا جناب ابن هشام فرمودن که اونجا اگر معنای امریت از بین رفته، خب اینجا هم، اینجا اگر معنای امریت از بین رفته، اونجا هم معنای مضی و استقبال از بین رفته است. این مقدار به مباحث هم گذاشتیم دیروز این مطلب رو، دوستان هم اشکالاتی مطرح کردن. نهایتا عرض کردیم ممکنه این به ذهن خطور بکنه که جناب ابن هشام که قائل بودن به این که ان تخلل از استقبال، خب اگر خالص میکند برای استقبال، دیگه فوت معنای استقبال یعنی چه در مضارع؟ اگر معنای استقبال فوت میشه، وجود نداره دیگه، خلوص برای استقبال یعنی چه؟ دوستان بفرمایید جواب بدن به این نکته. اصلا این تفاوت وجود داره این میکاین در بین این دو صفحه؟ به ذهن که میرسه، درسته؟ به ذهن میرسه. من خیلی وقت کلاس رو نگیرم، عرض کنم خدمت دوستان، پاسخ جناب ابن هشام به جناب ابو حیان قضیه اگریه هست. ما این قضیه رو تحقیقیه فرض میکنیم، لذا اشکال میکنیم، لذا آهنگ رو هم ما اگر یه مقدار چون عنایت هم بوده بهش اگر عوض میکردیم، شاید دوستان خود به خود این اشکال براشون مرتفع میشد. قضیه ایشان قضیه اگریه هست. ایشان اگر میفرمایند فوت معنای امر در موصوله به فعل امر مانند فوت مضی و استقبال در موصوله به ماضی و مضارع است، این در قوه یک قضیه شرطیه و اگریه است. البته یه پاسخ رو من قبل عرض کنم، ممکنه بعضی از دوستان به این گونه پاسخ بدن، یعنی ما این پاسخ رو کنیم ادامه پاسخی که مشغوله وقت طرحش بودم، این اندت تقدیر بالمستر، ممکنه دوستان بگن ایشون در فرض تقدیر عویل به مستر رفتن این حرف رو زده دیگه، درسته؟ در اونجا که میگه تخلص حول الاستقبال، بفرمان عزیزان در فرض تقدیر مستر رفتن نیست، در اینجا میفرماد اندت تقدیر بالمستر. ما این پاسخ رو خیلی مناسب نمیدانیم، دوستان روش تأمل میکنن. حالا پاسخی که ما عرض میکنیم دیگه اساس مطلب رو روشن میکنیم. این قضیه اگریه است. یعنی چه یزدانی؟ یعنی جناب ابن هشام میخواد بفرماید شما جناب ابو حیان اگر قائلید به این که در فعل امر معنای امریت فوت میشه، خب چه تفاوتی میکنه؟ در مضارع و ماضی هم معنای زمان فوت می شود. اگر در امر معنایی فوت می شود، در ماضی و مضارع هم فوت می شود. این دلالت نمی کند که جناب ابن هشام قبول دارد فوت معنای مضی و استقبال در ماضی و مضارع رو. حالا بعدم باز قرینه قویه ای داریم در یکی دو سطر بعد. لذا در این عبارت جناب ابن هشام نمی خواهد بفرماید معنای مضی و استقبال در موصوله به ماضی و مضارع فوت میشه، نه، ایشون داره در مقابل خصم که جناب ابو حیان باشه با نظریه جناب ابو حیان اشکال میکنه. دقت میکنید؟ با توجه به نظریه جناب ابن هشام، ابن جناب ابو حیان اشکال میکنه. میگه اگر شما قائلید به این که معنای امری در فعل امر اگر ان مصدری بر سرش بیاد فوت میشه چون به تعویل مصدر میره، خب در ماضی مضارع باید همین حرف رو بزنید. بعد دیگه در ادامه باز اگر دوستان دقت کنن اندت تقدیر المذکور باز جلوش خالیه دیگه، نباید نوشته بشه. در ادامه چه وجود داره در عبارت؟ این چه باید اضافه کرد؟ و شما مسلماً در ماضی و مضارع این حرف را نمیزنید، چون قطعا ایشون ملتزم به این حرف نمیشه. شما در ماضی و مضارع این حرف را نمیزنید، پس در امر هم نباید بزنید. در نتیجه جناب ابن هشام لا شکن و لا شبهتن و لا ریبه، دیگه لفظی که هم معنا باشه من در ذهنم نیست، هیچ شک و شبهه ای نیست که اگر انا مصدریه بر سر فعل امر، بر سر فعل ماضی، بر سر فعل مضارع بیاد، نه معنای طلبی رو فائت میدانه، نه معنای زمان ماضی و مضارع را در فعل ماضی و مضارع، مسلما این گونه هست. خوب دقت کنن عزیزان، نگه دوستان شما باید قائل باشید به اینکه مصدر دال بر معنای طلبی است، مصدر دال بر زمان هست، دال بر زمان ماضی و استقبال میتونه باشه. هم جواب میدیم بله، هم جواب میدیم نه. بله مصدر صریح دال بر این امور نمیتوانه باشه، اما چه کسی گفته مصدر معول هم نمیتوانه؟ یعنی هیچ فرقی بین انقامه و قیام نیست؟ اگر آقایان میگن حرف مصدری که برتر فعل میاد او رو به تعویل مصدر میبرد، یعنی چه؟ یعنی شما در اینجا در ظاهر یک جمله میبینید، فعل و فاعل میبینید، اسناد تام می در ظاهر میبینید، فکر نکنید واقعا هم اینجا جمله ای وجود داره. نه، معامله مفرد میشه باش، معامله مصدر میشه، لذا میتواند فاعل قرار بگیره، قابلیتش رو داره، میتواند مفعول قرار بگیره، میتونه مجرور به حرف جر واقع بشه. اما معناش این نیست که انقامه معناش قیامه. ولذا خیلی از مواقعی که دوستان به تعبیر مصدر میبرن، مثلا میگن اعجبنی ان تقومه، یعنی چه؟ یعنی اعجبنی قیامک. این عدم ذکر زمان، عدم ذکر زمان در معول بالمصدر به خاطر عدم عنایت در هنگامی است که به تعبیر مصدر میبریم. ولی اگر بخوایم دقیق به تعبیر مصدر بریم، بعد چی میگیم؟ اعجبنی مکتبال فعل استقبال باید بیاد، نه الا معنا درست نیست. یا در انقامه باید بگیم اعجبنی قیامه فی الماضی. ولذاست که مثل جناب زمخشری در تفسیر کشاف، معمولا اگر دوستان دقت کنن دعوی ایشون این هست در مواردی که انا مصدریه بر فعل امر داخل میشه، ایشون عنایت داره که تعبیر به امر بکنه. مثال بزنم برای دوستان، مثلا در آیه شریفه انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک، این ان انذر رو ایشون تفسیر رو چی میکنه؟ میفرماد ای بالامر بالانذار. ان انذر رو انذار تفسیر نمیکنه، میگه به چی تفسیر میکنه؟ الامر بالانذار. یعنی کلمه امر هم در معول بالمصدر میاد. این شاهدی که دارم عرض میکنم به و استناد میکنم به بیان جناب زمخشری فقط در این محدود است که آقایان عنایت داشتن به این نکته که معول به مصدر در معنای دقیق خودش باید همه جوانب معنوی رو در بر بگیره. البته ما خورده داریم به ایشون، الامر بالانذار معنای انذر نیست. حالا اگر فرصت شد اشاره خواهم کرد، معنای انذر نیست، این مقدار دچار خدشه، اما اصلی که ایشون عنایت داشته، حالا در عمل یک مقدار مخدوش هست، اون بحث مقدار عرض خدمت، اون بحث دیگه خارج از اون چیزیست که ما فعلا معطل اون هستیم. پس جناب ابن هشام نتیجتا نظرش چه شد؟ آی مؤمن، انا مصدری به هر بر حرف فعل داخل می شود و در هر فعلی هم هیچ جان نکته از نکات معنویش رو از بین نمی بره. حالا باید قرینه دیگه داریم خواهیم بس. اگر سوالی دارن دوستان ما معطل میشیم اینجا. و ان ثانی بله اصلا بله مسلما این گونه است. برای این نکته باز عرض میکنم همین صدر بعدی ما قرینه داریم. تعویل جمله به مصدر خودش فایده است دیگه، لذا احکامش رو هم میپذیره، تعویل میبره. لذا اصلا تعبیر به تعویل یعنی چه؟ تعبیر به تعویل به همین خاطر است که عرض به خدمتون حتی بعضی از آقایان در عبارات خودشون به مثل ان یقومه تعبیر به جمله میکنن. دقت میکنید؟ اما جمله‌ای که معول به مصدره، لذا در مثل قام ان یقوم ان قم، اینها نه مثل قام یقوم قم هستند، نه مثل قیام هستند. برزخ عرض به خدمتتون برای همین آفریده شده دیگه، بعضی این وسطن، نه اون ولی هستن نه این ولی، خصوصیات مصدر رو داره، لذا فاعل می‌شود، مفعول می‌شود، کذا و کذا. خصوصیات قام یقوم قم را دارد، یعنی اون هیئت رو داره و معانی را که هیئت دلالت میکند بر اون، این هم دلالت میکند. لذا این شک و شبهه‌ای درش نیست. گاهی این شبهات که ایجاد می‌شوند باعث این میشه که اگر این مباحث مطرح نشده بود قطعا شما در ذهنتون همین بود که انقامه با قیام بالاخره تفاوت میکنه. انقامه هیئتی دارد که دال بر زمان گذشته است، ان یقومه هیئتی دارد که دال بر زمان استقبال، قوم هیئتی دارد که دلالت میکند بر معنای انشایی و طلبی. قیام نداره این خصوصیات رو، قیام این خصوصیات را نداره. و ان الثانی، استدلال دوم جناب ابو حیان این بود که ان قوم و شبیه آن در زبان عرب فاعل و مفعول واقع نمیشه، و چون فاعل و مفعول واقع نمیشود معلوم میشه مفرد نیست. یعنی اون باعث و دلیل فاعل و مفعول واقع نشدن را مفرد نبودن در نتیجه ان مصدریه نیست. جناب ابن هشام میفرمان که بله درسته، در مثال هایی که شما زدید مثل اعجبنی ان قوم، کرهت ان قوم، اینها در زبان عرب استعمال نمیشه و به تعبیر ما از بیان جناب ابن هشام نباید استعمال بشه. اصلا مشکل داره استعمال اینها، مشکل داره. یعنی ورای از مقولات استعمالی بحث استعمال، چنانچه توضیح خواهیم داد، اشاره فقط میکنیم چون بحثش قبلا گذشته، از لحاظ عقلی هم استعمال داریم این موارد، لیکن عدم استعمال عرب مبتنی بر بیان شما نیست، مبتنی بر این نیست که ان مصدریه نیست. پس اینجا جمله هست، جمله هم فاعل و مفعول واقع نمیشه. نه، علت این نیست، ان مصدریه هست. با وجود این که ان مصدریه هست و مفرده، با وجود این فاعل و مفعول واقع نمی شود. در مثل اعجبنی ان قوم، کرهت ان قوم. چرا؟ دلیلش این هست که در بعضی از جلسات مباحث ارضا ظاهرا خیلی معطل شدیم رو این دیگه. انشاء قوم فعل امر است و انشاء دیگه، انشاء خارج دارد و نداره؟ بله داره. اعجبه، کرهتو، خبر از واقعی خارجی میدهن و نمیدهن؟ بله میدهن. خب چیزی که خبر از واقعی خارجی میدهد میتونه معلق بشه به انشاء، چون هر معمونی دوستان میدانن معلق میکند عامل خودش رو دیگه، قید عامل واقع میشه. آیا انشائی که خبر از واقعه خارجی نمیده میتونه معلق بکنه عامل خودش را که خبر از واقعه خارجی میده؟ مثلا شما میگید اعجبنی ان قوم، خب یعنی چه؟ مسرور کرد مرا، به شگفت واداشت مرا، این چه بیست؟ خب یعنی چه؟ مسرور کرد مرا یعنی چه مسرور کرد؟ یه قضیه خارجیه، چون خبر از خارج میخواد بده دیگه، در حالی که ان قوم هیچ کاشفیتی از خارج نداره، نظارت بر خارج نداره. اگر دوستان خاطرشون نیست خیلی نتونیم معطل بشیم. مباحثی که یادداشت کردن در بحث اذا، اونجایی که گفت قد تخرج و اذا ان کل من از ظرفیت و الاستقبال و شرط دیگه ظاهرن، بعد وارد در مرحله دوم وارد خروج از زمان شدن، استقبال شدن. استعمال در زمان ماضی را با آیه شریفه مثال زدن، استعمال در زمان حال را بله با آیه شریفه دادن، اونجا توضیح دادیم دیگه. در واللیل اذا یغشا بحث انشاء و عدم تعلیقش به امور خارجی را اونجا عرض کردیم، اینجا هم اشاره کردیم دوستان مراجعه میکنن. این جواب جواب حلی از استدلال دوم بود. ایشان جواب نقضی هم مطرح میکنن، یه جواب نقضی هم مطرح میکنن. جواب نقضی چه هست؟ ایشان میفرمایند که ظاهر عبارت ابو حیان استفاده از یک کبرای کلیست دیگه، به این بیان که هر آنچه مصدری باشد یقع فاعلا و مفعولا، کل ما کان مصدریا یقع فاعلا و مفعولا و ما لا خلا، این اون چرا که مصدری نباشد فاعل مفعول واقع نمیشه. اون چه که مهم است اینه، ایشون نتیجه گرفتند، به این بیان استدلال کردند که هر آنچه مصدری باشد باید بتواند فاعل مفعول قرار بگیره، ولذا انم در انقم اگر مصدری باشد باید بتواند فاعل مفعول قرار بگیره. جناب ابنشم نقض به کی میکنن، ایشان میگن در عرض خدمتتون که کی و سلعش مسلما مصدریه، کی و سلعش مسلما مصدریه هستن. خب اگر مصدریه هستن و بتوان فاعل مفعول قرار بگیرن، در حالی که در هیچ استعمالی از استعمالات عرب کی و سلعش مصدریه واقع نمیشود. این اونهایی که قائلن به مصدریه بودن کی که در نتیجه میشود مصدر ما اول، هیچ کس فاعل نیست و هیچ گونه استعمالی هم محقق نیست که به عنوان فاعل یا مفعول قرار، دائما مجرور به لام هست. مثلا میدانن دیگه کی در مقام تعلیل استعمال میشه، مجرور به لام هست، حالا یا لام ظاهر لکی لا تعصوا یا لام مقدر، دائما مجرور به لام هست، هیچگاه فاعل مفعول واقع نمیشه. دقت کنن دوستان. و عن الثانی انه انما امتنع ما ذکره، همانا این جواب حلیه دیگه، همانا ممتنع است اون چرا که ابو حیان ذکر کرد. از چی؟ دیگه بیان ما رو نیاورده چون از قبل روشنه دیگه، از این که فاعل و مفعول قرار نمیگیرد مثل انقم. این چرا ممتنعه؟ لانه لا معنا لتعلیق الاعجاب والکراهیه بالانشاء. دلیلش این نیست که انقم مفرد نیست، دلیلش این است که معنا ندارد تعلیق اعجاب و کراهیت به چی؟ خب یعنی چه اعجبنی انقم؟ به شگفت واداشت مرا این که بیست کرهت و انقم، من زشت پنداشتم بدم آمد این که بیست. سر و ته این قضیه بله در وجدان، تو اینها امور وجدانیست دیگه، انشاء خبر تنظیم صدر و ذیل عبارات باید در وجدان نمیدن انسان دنبالش بگرده دیگه. خب انسان توجه که میکنه صحیح نیست این موارد، تعلیق اعجاب و کراهیت به انشاء درست نیست، همجه هر سنم شاهد هست. تو پرانتز دقت کنن دوستان، خب ایشان که میگه لا معنا لتعلیق الاعجاب و کراهیت بل انشاء، یعنی چه؟ یعنی انشاء را قبول داره که وجود داره دیگه، مثلا انقم انشاء را ثابت میدانه، در حالی که ابو حیان چی میخواست بگه؟ در اشکال اول انشاء فوت شده است. و ایشان که بعد گفتن فوات معنا امریه مثل فوات معنا مضیه و الاستقبال عرض کردیم، ایشون نمیخواست بگه معنای امریت فائده، این هم نشانه مسلمش دیگه که چون انشاء و معنای امری را موجود میدانه، ولو اینکه به تعبیر مصدر بره لا لما ذکر، نه به خاطر لما ذکر هم بخوانیم باز مناسب تره، نه به خاطر آنچه که ابو حیان ذکر کرده است لما ذکره که ان مصدریه نیست در اینجا. ثم ینبغی جواب نقضی است، سزاوار است که ینبغی له، سزاوار است برای این جناب ابو حیان الله یسلم یا الله یسلم است، هر دو درسته، الله یسلم مصدریت کی، ایشون باید مصدریه بودن کی را هم تسلیم نشود، در حالی که مسلما مصدریه است، لانها لا تقع فاعلا ولا مفعولا، به خاطر اینکه این کی و سلعش فاعل و مفعول واقع نمیشه، و انما تقع محفوظه بلام تعلیل مجروره بلام جر واقع میشه دائما، چه ظاهر چه مقدم. صلوات بر رسول. چون اطلاع داریم بعضی از دوستان به حواشی مراجعه میکنن، این نکته چون یه قابل دقت است من یه اشاره میکنم سریع رد میشم. بعضی از عزیزان به طور دیگری پاسخ دادن جواب دوم رو. ایشون گفتن لا معنا لتعلیق الاعجاب بر کراهیه بل انشاء. بعضی خواستن بگن که در اینجا اشکالی نداره اصلا، مثل انقوم فاعل اعجبه یا مفعول کره تو واقع بشه، چون انقوم به تعبیل الامر بالقیام میره، لذا اعجبنی الانقوم یعنی اعجبنی الامر بالقیام، امر قیام مرا به شگفت واداشت. این هیچ اشکالی نداره، این هیچ اشکالی نداره. اشتباه نکنم مثل شمونی از جناب ابن سائق یا زائق عرض به خدمتتون که نقل میکنه، دوامینی هم باید داشته باشیم، مثل نحولافی هم داره. الا ای هایی که جمله بعد از ادبا داره، این هم ممکنه ناقل باشن، نمیخوایم بگیم خود این آقایون قبول دارن، ممکنه ناقل باشن. این هر طرف درستی نیست. انقم به تحویل مصدر رفتش الامر بالقیام نیست، چون الامر بالقیام عرض به خدمتتون خبره، الامر بالقیام، لذا شما ممکن اصلا نتوانید لفظی رو معادل پیدا بکنید که معنای انشائی رو برسان. هیچ اشکالی نداره، فقط باید توجه بشود اینجا اراده انشاء بشه، چون شما هر لفظ دیگری بیارید اون لفظ میشود، مگر اینکه در هیئت امری قرار بدید، مگر اینکه میگید الامر بالقیام اراده انشاء بکنید. طبیعتاً این آقایون اراده انشاء نکردن که میگن میتواند فاعل باشه، چون اگر اراده انشاء بکنن لا معنا لتعلیق الاعجاب و الکراهیه بل انشاء. این توجه رو دوستان داشته باشن. در نتیجه اگر مثل جناب زمخشری در کشاف هم به الامر، الامر بل انذار تفسیر میکنه، باید همین گونه توجیه بکنیم. درسته که ظاهر خبریست، اما ایشون فقط تعبیرش به الامر میخواد بگه معنای امری بود اراده انشاء بشود، اراده انشاء بشود. اینی که دو هفته مقدار دقت هایی داره دوستان، خارج نشه از دست و ذهنشون. آخرین مطلبی که ایشان میفرمایند این هست، ثم مما یقطع به علی قوله بالبطلان. جناب ابن هشام بعدا براتون روشن خواهد شد که ان تفسیریه را قبول آیزدی ندارد، لذا دست بردار نیست ایشون. جواب اول رو داد، جواب دوم رو داد، جواب دوم حلی نقضی، اما رها نمی‌کنه. چرا؟ چون اگر اینجا یه مقدار بخواد کوتاه بیاد بعداً مشکل برمی‌خوره. می‌دونید اگر اینجا انا مصدریا رو ما ثابت نکنیم قطعاً باید قائل بشیم به انا تفسیریه دیگه، چون در مثل انقم اگر ان مصدریه نباشد مسلماً تفسیریه، شرایط موارد دیگر رو نداره، مسلما تفسیری است. جناب ابو حیان هم گفت دیگه و اما کل شیء سمع من ذلک فان فی تفسیریه، لذا ایشون باز دست بردار نیست و ادامه میده. میفرماد شما اگر تابهان، خلجانی، نکته ای، شکی، ابهامی در ذهنتون هست با این چیزی که ما عرض میکنیم دیگه قطع براتون ایجاد میشود، قاطع میشوید به اینکه حرف جناب ابو حیان نیست. و اون هم مثال بعض عرب هست که گفتن کتب تو الیه به انقم. اولا این مثال رو ایشون نسبت میده به جناب سیبوی که در اصل ثبوت این مثال کسی خدشه نکند. مثالی که جناب سیبوی مطرح کرده است رد خور نداره. توضیح استدلال ایشان هم این است که در این مثال قطعاً ان مصدریه هست و نه تفسیریه. چرا؟ به خاطر این که حرف جر بر حرف داخل نمی شود، همچنان که بر جمله داخل نمی شه، همچنان که بر فعل داخل نمی شه. می دانید حرف جر تنها یا بر اسم، یعنی اسم صریح، یا بر اسم معول داخل میشه ولا غیر. لذا در مثل کتبت الیه به انقم اگر ما بیاییم بگیم ان تفسیریه هست، اگر بگیم انعنه تفسیریه هست و لازمش این میشه که حرف جر تفسیر آخر شده باشن بر حرف حالا شما بگید بر جمله حرف جر بر حرف داخل شده بر جمله داخل شده و این جایز نیست قطعا خود جناب ابوحیان هم قبول نداره اگر کسی شک بکنه باید در عدیب بودنش شک کرد در عدیب بودنش باید شک کرد نسبت به این نکته اما اگر انعنه مصدری باشه خب ماورا تعبیر مصدر میارن مجموعه میشه هر اسم معبر خب عرض کردیم ابوجهل در اسم معبر داخل میشه جناب ابوحیان گاهی بعضی از نظرها رو اگر کسی قائل هست اینو به خاطر دفع اشکال دوستان عرض میکنن بعضی از نظرها رو اگر کسی قائل هست وقتی یه اشکال قوی بهش مطرح میشه کنه دست و پاشو گم میکنه طوری که دیگه مطلبی که میخواد در جواب مطرح کنه خودش لوازمش رو بله توجه نداره و اگر بعدن هم خودش عنایت کنه به این حرفش اما ای حال جناب ابوحیان در پاسخ به این مطلب میفرماید که ممکن است ما با رو با زائد بدانیم اگر با رو زائد بدانیم که مشکل برطرف میشه جناب ابن هشام میفرمان هادا و همان فاحش هادا و همان فاحش چون این مطلبی که ما میگیم حرف جر داخل نمیشود بر حرف در جمله و فقط داخل می شود بر اسم اسم صریح و اسم معبر این وصف زیادت درش مؤثر نیست حروف جر این خصوصیت را دارند چه زاشن چه زائد نباشن بله ما اضافه کنیم بر عبارت کتاب بله دوستان در سیوتی خواندن در نحل پنجشون خواندن که اگر حرف جری حرف زائده کافه با اون ملحق بشه مثل ما زائده کافه و از عمل جری باز بمانند ممکنه بر جمله داخل بشه مثل ربه میشه ربما مثل کاف ممکنه و امثال این موارد اگر حالا در بعضش اختلاف است در بعض اختلاف نیست اگر مای کاف ملحق بشود خب بله ممکنه بر جمله داخل بشه اما مای کاف که ملحق میشود دیگه در حقیقت حرف جر حرف جر نیست حرفون عمل جری نمیدن اونها هم که دیگه محل بحث نیست دقت کنند دوستان عبارت رو ثم مما یقتع بهی علی قوله بالبطلان یا یقتع از اون چیزهایی که یقتع به یعنی حصل القطع به حاصل می شود قطع آن چیز علی قولهی بر قول ابوحیان به بطلان حکایت و سببه حکایت مبتدای مؤخر مما یقتع خبر مقدم این یقتع نائب فاعل شهر بله زمین کنه ما ترجمه میکنیم دیگه یعنی وقع القطع حکایت جناب سیبه است که گفته از کتب تو الهی بنبون توضیح نمیدیم چون روشنه دیگه دوستان همه میدانن که حرف جر بر حرف داخل نمیشه و عجاب انها عجاب هم معلومه دیگه اینه ابوحیان جواب داده عجاب انها جواب داده است جناب ابوحیان انها از این حکایت سیبه بی به انم با هم محتملتون لزیاده به این که با ممکنه زائد باشه جناب ابن هشام میفهمن به هازا به همان فاحش هازا به همان فاحش یعنی جناب ابوحیان به تعبیر ما دست و پا رو گم کردن این مطلب رو فرمودن دیگه چرا؟ لانه حروف الجر زائدتن کانت او غیر زائده وصف زیادت که مؤثر نیست چه زائد باشد حروف جر چه زائد نباشد لا تدخل الا على الاسم یعنی اسم صریح او ما فی تعویله داخل نمیشود مگر بر اسم اون چه که به تعویل اسم میره به تعویل مصدر میره مگر اینکه زائده کافه به اون ملحق بشود اون بحثش جدا تنبیه به چند نکته دوستان توجه میکنن نکته اول بعض لغات عرب ان ناصبه فعل مضارع را گفتن اگر بر مضارع داخل بشه ممکنه جزم بده لغات عرب فعل ان ناصبه مضارع جزم به مضارع میدهند این از نکته اول. بخوانیم عبارت رو. تبیهون ذکر بعض الکوفیین و ابو عبیده ان بعضهم یجزم به ان، این ان ناسبه مضارع، به این ان جزم میدن. نحو قول امرئ القیس، این بعضهم بعض عربه دیگه، چیزایشون میخواد بگه بعض لغات عرب است. اینو دقت کنن عزیزان، فهو لغتون. اذا ما غدونا قال بلدان و اهلنا تعالوا الى ان یعتنف سیدون نحسبو غدونا، ما که ما ازائده است، غدونا یعنی صبح کردن، عرض خدمتتون که غدونا غدوب به معنای صبح کردن نیه، اون روایت حضرت رو ما گفتیم گاهی به دوستان، او غدا الاعزک، شخصی دیرهنگام نزدیک ظهر از خانه بیرون میشد، در کوچه ظاهرا به امام صادق علیه السلام بر میخورد، داشته میرفته به حساب سر کار و درآوردن روزی، حضرت میفرمان او غدا الاعزک، به سوی عزت، عزت خودت که در آمدن درآوردن روزی باشه، عرض خدمتون که صبح حرکت کن. اغدو بلدان جمع ولد، اهل اینجا این قوم، اهلنا این قوم ما، سید معناش روشنه، فاعله اعتنا این شکار، نحتبو یعنی چه؟ یعنی نجمع الحتب، هیزم را جمع کنیم. شاعر در این شعر خودش رو توصیف میکنه به کثرت سید و تسلط بر صید کردن، شکار کردن، تا آنجا که اطرافیانش وقتی که اینها به طرف صید میرن مسلماً میدانن که دست خالی اینها بر نخواهند گشت، لذا قبل از اینکه اینها برگردن خود زودتر هیزم را آماده میکنن، جمع میکنن و وسائل رو مهیا میکنن دیگه. ترجمه رو دقت کنن دوستان، هرگاه صبح میکنیم، صبح میکنیم کنایه از این که آماده میشیم برای رفتن به شکار. قال بلدان و اهلنا، میگویند فرزندان قوم ما، مثلا خرد سالان مراده در اینجا دیگه، تعالو چی میگن؟ میگن بیایید، الا ان یعتن از سید و نحتبو، یعنی نحتبو الا ان یعتن از سید، بیایید هیزم جمع کنیم تا آن که سید بیاید برای ما. خب شاهد اته هست در ان یعتنا که یعتینا بوده، یا به جزمی، خب یا به جز حالت جزمی نداره دیگه، یا در اینجا افتاده است. توجه کنن عزیزان، جناب ابن هشام فرمود ذکر بعض الکوفیین و ابو عبیده، ظاهر این عبارت اینه که ایشون خودش به طور جازم قائل نیست، اینها ذکر کردن که بعد عرب قائلن. دلیل این عدم جزم ایشان این هست که این شعر روایت دیگری هم داره، روایت داره این شعر ان یعتی السیدو، ان یعتی السیدو. خب طبق این روایت دوستان بفرمایند میتوانیم استدلال علم خدمتون بکنیم بر جزم ان؟ نمیتوانیم دیگه، جزم نداره، لذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. چون کوفیون، عنایت بفرمایند عزیزان، کوفیون استنادن به این شعر میخوان بگن لغتی از لغات عرب این گونه است، یعنی قیاسی بدانن نسبت به اون لغت، در حالی که جناب ابن هشام با توجه به اینکه روایت دیگری هست ممکنه قائل باشد به اینکه لغت از لغات عرب، یعنی ما نمیتونیم اثبات بکنیم، بلکه اگر هم باشد شاذ است در لغت عرب، به عنوان شاذ در لغت عرب مطرح میشه. در مغن انشدو میکنه، میفهمد کوفیون و ابو عبیده انشدو این شعر را، در صفحه 185 سیوطی به مناسبت یک عبارت و شعری که در اونجا بود تعبیر به انشده داشتیم، دوستان یادشون هست اونجا میگفتیم انشده یعنی چه؟ یکی از احتمالاتش انشد و علیه یعنی چه؟ یعنی دلیل قرار دادن بر این مطلب، این شعر رو دلیل قرار دادن. ممکنه اینو قبول نکنه ابن هشام، چون اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال. و اگر هم بخوایم قبول بکنیم میتوانیم حمله بر ضرورت بکنیم در اینجا دیگه. این از نکته اول. نکته دوم، نکته دوم این است که گاهی فعل مضارع بعد از ان مصدریه مرفوع است، یعنی ان عمل نسبی نمی کند. که باز بعضی گفتن بعض لغات عرب و قبائل عرب هست، مثل جناب عباس حسن. آیه شریفه رو دقت کنن تا من توضیح روی آیه بدم. وقد یرفع الفعل بعدها، مرفوع میشه فعل مضارع، فعل مراد فعل مضارع است دیگه، بعد از عرض به خدمت شما ان مصدریه که قرائت ابن محیسن، مثل قرائت این قاری خوانده است لمن اراد ان یتم الرضاعه. آیش رحمت بل والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران فرزندان خودشون رو دو سال کامل شیر میدهند. البته لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای اون کسی که بخواد رضاعه و شیر دادن رو تمام بکنه. این لمن اراده وجوب رو از بین میبره، یعنی دو سال شیر دادن وجوب تکلیفی نداره. الا ای حال ان یتم، طبق این قرائت فعل مرفوع خوانده شده است دیگه، فعل مرفوع خوانده شده. دقت کنم چند دقیقه فرصت هست، من یه مقدار مباحث رو عرض کنم، عبارت کم است که دو نکته از خارج باید عرض کنم. نکته اول این که آقایان کوفیون گمان کردن که ام در این آیه طبق این قرائت ان مخففه از ثقیل است. جناب ابن هشام این حرف را نمیپذیره. چرا؟ در جای خودش مطرحه، خیلی از مباحث در مغنی مطرح نشده دیگه، در جای خودش مطرح است که اگر ان مخففه از ثقیل باشه و ما بعدش فعل قرار بگیره، دو حالت استعمال داره. اگر ان مخففه از ثقیل باشه و ما بعدش فعل قرار بگیره، دو حالت است. آقا فعل جامد یا دعایی یا غیره ها، فعل جامد و دعایی است، فعل جامد یا دعایی نیست، این غیره ها. اگر فعل جامد یا دعایی باشد بین انا مخففه از ثقیل و فعل فاصل فرقندستان لازم نیست، فاصل لازم نیست. اما اگر فعل جامد و دعایی نباشه، افعال دیگر میخوام یوتم مو، نه جامد هستند دعایی است دیگه، مثل همین یوتم مو. در اینجا واجب است فصل به قد یا حروف تنفی سین و صوفه یا حروف نف یا لو، بالاخره یک فاصلی از این موارد باید بیان. در این آیه شریفه اگر ان مخففه از ثقیل باشد، دوستان بفرمان، چون فعل ما متصرف غیر دعایی است، متصرف غیر دعایی است، باید یک فاصلی از این فواصل وجود داشته باشه، در حالی که وجود ندارند، در حالی که وجود نداره. که آقایان کوفیون هم جواب میدن که این استعمال شاذ است، در قرآن هست اما اشکال نداره، خلاف قیاسه. بله قیاسا باید فاصل باشد، اما در اینجا فاصل نشده است. مشکل نداره، ضمیرشن حالا اونو بحث میکنیم، آیا ضمیرشن باید باشد نباید باشد، کوفیون قبول ندارن که همیشه در تقدیر باشه، اما بحثش میاد، مرتبط به بحث اینجای ما نیست. فاصل باید یکی از این موارد باشه. بذارید وسط بحث تمام بشه. ایشان میفرمان بس سباب و قول البصری، قول بصری ها ثوابه، که چی گفتن؟ بصری ها گفتن ان در این مثال حملن علی ما مای مستری عمل نکرده. این در سیوتی خواندن دیگه دوستان. و بعد هم احمل ان حملن علی ما اختها حیث استحقت امنا، یعنی جایی که ان مستریه استحقاق عمل دارد اما گاهی عمل نمی کنه. در سیوتی خواندن دوستان مراجعه کنن. حملن علی ما دیگه اونجا مثال می زد ان یخبرون ننی در شعر شماره 326 در کتاب سیوتی دیگه. این شماره شعر رو دوستان اگر داشته باشن راحت تر میتونن پیدا کنن طبق نسخه هایی که ما داشتیم. طبیعتا شماره اشعار هم نباید خیلی تفاوت بکنه که حتی ظاهر این عبارت اینه که اهمال ان هم لغتی از لغات هست دیگه، که دو نکته رو عبارت عرض میکنم. دقت کنن دوستان. و زعم الکوفیون ان هذه هی المخففت من الثقيله شذ اتصالها بالفعل. گمان کردن کوفی ها که این ان هذه همین انی که در آیه شریف است مخففه از ثقیله است که شاذ می باشد اتصال این ان بالفعل. این شذ اتصالها بالفعل با این توضیح خارجی ما روشن میشه، یعنی آقایان قائل بشه هستن قائل بین هستن که باید چیز فاصل بشه. اگر فعل فعل بعد از ان مخففه از ثقیله متصرف غیر دعایی باشه، اینجا فاصل نشده است پس شاذ. البته ما محمل دیگری هم برای نظر کوفیون به نظرمون میرسه که وجود داره، چون اینگونه نیست که همه آقایان فصل به این امور رو واجب بدانند. باز باید دست به دامن سیوتی بشیم دیگه. اونجا دوستان خواندن در الفیه و سیوتی در همین بحث و ان یکن فعلا ولم یکن دعا، اگر بعد از ان مخففه فعل باشد و دعا نباشد ولم یکن تصریفه ممتنعا یعنی جامد نباشه متصرف باشه چه فرمود بعدش؟ فل احسن الفصل به قد او نفی او تنفیس اولو و قلیل ذکر لو، چون دمیر رو احسن کرد، یعنی فصل این موارد را ممکنه میگیم نظر آقایون کوفیون هم ممکنه همین باشه. لذا محمل حرف ایشان فقط شاذ بودن نیست دیگه، مگر اینکه خودشون تصدیق کرده باشن. ممکن اینا قائل باشن به احسن بودن و لذا در آیه شریف هم وجوبی نداره، خلاف قیاس هم نیست. و ثواب قول البصریین، صحیح قول بصری ها هست که گفتن انها ان ناسبه، این همان ان مصدری ناسبه هست، البته اهملن که مهمل شده، حملن علا اخته ها من مستریه به خاطر هم کردن بر اختش که مای مستریه هست، از عبارت الفی هم به دست می آمد که این لغتی از لغات عرب هست، لغتی از لغات عرب هست. این صلوات بترسن از این چون این نکته که عرض می کنم باز در حواشی هست و از یه جهات برای دوستان مفیده، دوستان دقت کنن ما هر کنه برای دوستان سلام ننید یا الله شریف کنشم مشکل نداره یه دو دقیقه دیگه این نکته رو پس من عرض کنم چون یه عبارت بعدی مستقل هست. بعضی از آقایان خواستن میگن این انیوتم و صیغه اول نیست، چون شما فکر میکنید صیغه اول است میگه منصوب نیست، این صیغه سومه، صیغه سوم هست. لذا چون به معنی موصول هم برمیگرده اشکالی نداره، به اعتبار معناش جمع برگشته دیگه، لفظ من مفرد است اما معناش جمعه دیگه، لمن اراده یعنی کسانی که اراده بکنن، به اعتبار معناش جمع برگشته. ممکنه شما اشکال بکنید خب اگر جمع باشد رسم الخطش به واو و الفه و یتمو نوشته بشه. آقایان پاسخ دادن که رسم الخط مصحف لا یجری علی القیاس، در رسم الخط قرآن استثناء شده است از قواعد رسم الخط، لذا کم فیه اشیاء خارجتون عن قیاس الخط المصطلح علی، در قرآن زیاد دیده میشه که رسم الخط غیر ضابطه‌ای و غیر قاعده‌ای درش جاری شده است. خب این حرف درستی است و نیست؟ احسنتون. اینجا اگر هم بخواد جمع باشه باید صیغه شش باشد نه صیغه سوم، چون لمن اراده من موصول جمع مؤنث ها هستن دیگه، اونها اراده اتمام رضا رو شیر دادن دو. و میدانید اگر ضمیر بخواد به اسم موصول برگرده به اعتبار معناش و در معنا مطابقت بکنه دیگه، از لحاظ تذکیر و تأنیث هم باید مطابقت بکنه، ولذا این هر محل خدشه هست دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.